یک امتیاز میگرفتیم و این ساده انگاری و خوشبینی و اپتیمیستیکی که در موضوع خوشبینی به اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها در دیپلماسی ما در سال 92 اتفاق افتاد و اینکه ما چرخ هسته‌ای به چرخ در موضوع هسته‌ای ما بیاییم و امتیازاتی بدهیم که چرخ زندگی مردم به چرخد، ما دیدیم که اونها زرنگتر از این حرفا هستن و طبعا به کم هم قانع نیستن. و همینطوری که شما یک روانشناسی مؤثری رو بیان فرمودید، بحث بردن پرونده ایران مجددا به شورای امنیت و از این دست مسائل رو در دستور کار قرار دادید.
آقای دکتر مهرابی، تو ماجرای برجام همونطور که شما اشاره کردید ما فراتر از تعهداتمون عمل کردیم و تقریبا میشه گفت 80% اون خطوط قرمزی که رهبری گفته بودن در واقع ازش عبور شد. حالا نمیخوام با جزئیات واردش بشم که دوستان تو وزارت خارجه ناراحت بشن، اما میخوام بگم که آیا این کارشکنی اخیری که اروپایی ها میکنن و اون همنوایی که در پشت پرده با امریکا دارن در ماجرای برجام و سر کار گذاشتن ایران، آیا مقدمی بر این نیست که همون ماجراهای برجام دو وسه حالا این بار با موضوع موشکیشون ظاهرا از تقریبا فکر کنم 2 هفته پیش متمرکز شدن رو پروژه فضایی ایران و گفتن این ماهواره موشک برای ایران، ماهواره برای ایران هم موشکاش بالستیکه و نقض برجامه. به نوعی به نظر میاد که ایران دارن تلاش میکنن بیارن پای میز مذاکره. حالا به نظر خودشون میگن از تو حوزه از هسته ای ایران رو متوقف کردیم، حالا در حوزه موشکی متوقف کنیم. حالا اگه واسه موشکی بریم بعد میگن بیاین حقوق بشر، همینجوری فکر کنم به جا برسه که بگن یه روحانیاتون ابو عمامه هم نذارن، زناتون هم چادر سر نکنه، هی باید بریم مذاکره بکنیم. میخوام بگم که به نظر شما این حد یقفش کجاست؟ کجا دیگه بالاخره اینا دست از سر ما برمی‌دارن؟
ببینید، بحث این هستش که اونا نفت در برابر غذا دنبال میکنن. یعنی حتی شما اگر موشکیتون رو هم بدهید و این مسائل رو جدی هم بدهید، اونا تا شما رو به نفت در برابر غذا نکشونن به عبارت متوقف نخواهند کرد. من چیزی که مطرح میخوام بکنم این هستش که اساسا وقتی یک طرف معاهده وارد 5 علاوه، یعنی 5 کشور حق وتودار به اضافه آلمان در مقابل ما آمدن و یک معاهده رو انجام بدن، حالا یه آمریکایی از این 5 تا رفته بیرون، 4 علاوه 1 شده، 4 تا ما حق وتودی داریم و یه دونه از این ور قضیه، خب طبعا ما نسبت به اینکه ما با 5 علاوه 1 قرارداد بستیم و کلیت امر رو هم پذیرفتیم، الان باید روی این قضیه ما تمام فعالیت‌های هسته‌ایمون رو سر بگیریم. یعنی بونه کارشناس دارم خدمت شما. البته خب ما سیما ریختیم در اون قلب،
ما قلب رایکتور عراقوی کلان سیما ریختیم انداختیمش دور.
من عرضم همینه، ما باید به عبارت سیما نمیریختیم به این زودی. ما یک مقدار، من میخوام عرض ویژه‌ای بکنم، اگر واقعا ما بر اساس اصل ساده انگاری با اروپایی ها رفتیم جلو با 5 علاوه که حالا میشود یادش، ولی خدای نکرده دستی در کار بوده، بحثی بوده و غیره بوده، این نابخشودنی در تاریخ ایران. من نمیخوام اینجا خیلی مسئله رو خیلی ببرم به یه سمت و سوی
برای همینم هم خیلی سخت مسئولین همه سعی میکردن که مسئولیتش رو گردن نگیرن، گردن همدیگه
بگیرن،
هنوز هم گردن نمیگیرن.
جناب وقتی مقام معظم رهبری میفرمودن نرمش قهرمانانه، یعنی شما این قهرمان بودن خودتون رو باید به اثبات برسید، یا میفرمودن که من دیپلمات نیستم در این قضیه ولی انقلابی هستم، یعنی هشدارای جدی داده شده بود. همون زمان هم که داشت مذاکرات جلو میرم، مقام معظم تاکید بر این داشتن که شما باید گام به گام و مرحله به مرحله موضوع جلو ببرید. حالا اگه گزارش هایی داده شده یا غیره یا مسائل وجود داشته که در وین و غیره و اینها درست کار انجام نشده، من معتقدم باید بازخواست جدی. چه کاریه ببخشید، بگه ما در کشوری که استعمار، بگه ما در کشوری که استقلال نداریم داریم زندگی، ما کشور انقلابی 40 سال انقلاب کردیم، این همه خون شهدا و ایثارگران و غیره و با این زحمات و غیره، حالا به این سادگی یه تیم مذاکره کننده بره اونجا بشینه، ما همه چیز داشتهای هسته‌ایمون رو بدهیم، بعد حالا چه تضمینی وجود داره الان ما در بحث موشکی هم با اینا بخوایم مذاکره بکنیم؟ چه تضمینی وجود داره اینها واقعا قائل به اون اصول قراردادی و موضوع؟ من معتقد هستم با عنوان استاد دانشگاه اینجا عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم، باید دولت التیماتوم شدیدی به اروپایی ها بدن و طبعا تمام فعالیت ها رو شروع کنن. دیگه از سیاهی که بالاتر رنگی نیستیش که شما فکر میکنید الان وضعیت بانکی ما بگه مناسب وضعیت تحریم ها بگه این همون گذشته شده هیچ فرقی نداره. خب شما هی میخواید به انتظار این بشینید که اروپایی ها بیایم و با شما همکاری کنم، من به شما قول بدم اونا همکاری نخواهند کرد مگر شما سفت بایستید. یعنی اگر همین الان شما شروع کنید فعالیت های متعارف هسته‌ایتون رو و دانشمندان هسته‌ای مجددا برگردن سر کار خودشون. تو همین 22 بهمن ما دیدیم الان یه دونه دو تا بحث ماوره رو می‌خوایم فاز بفرستیم بحث موزیک چه حساسیتی ایجاد شده. خب برگردیم به همون قضیه که تا اروپای مجاب بشن که وقتی معاهده انجام شود دو طرف باید در من در خدمت هستم.
سپاسگزارم فرصت خیلی کم سپاسگزارم براتون از موفقیت و سربلندی دارم. خدا نگهدارتون باشه. شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، گفتگو ما بود با جناب دکتر مهرابی کارشناس ارشد مسائل بین الملل با موضوع تلاش اروپایی ها برای ایجاد SPV یا کانال مالی ویژه میان ایران و اروپا. خب ساعت 12:35 دقیقه است. تو گفتگوی قبلیم با دکتر مهرابی که همین دقایق پیش در واقع انجام گرفت به اجلاس لهستان یا ورشو اشاره کردم که پومپئو و امریکایی ها به دنبال این هستن که برگزار کنن در روز 24 و 25 بهمن ماه با موضوع در واقع به قول خودشون مهار ایران و افزایش فشارها بر ایران که در لهستان قرار برگزار بشه. آقای عراقچی و آقای ظریف واکنش جالبی نشون دادن با اون در واقع تصویری که از آرامستان یا گورستان لهستانی ها در تهران گذاشتن. میخوایم موضوع رو بیشتر مورد بررسی قرار بدیم در ارتباطی که برقرار شد با جناب نقوی حسینی عضو محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما دکتر حسینی گرانقدر. به برنامه خودتون رویداد خوش اومدید.
بنده هم خدمت جناب عالی دکتر صادقی و همکاران محترمتون و شنوندگان محترم برنامه شما عرض سلام و ادب دارم. وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما.
آقای دکتر نقوی حسینی گرانقدر، در ماهای گذشته اتفاقات خاصی افتاد در میان در روابط ایران و اروپا و ماجراهای برجام، مثل اینکه اروپایی‌ها با اینکه میگفتن ما در تلاش هستیم که پرونده در واقع برجام و برجام اروپاییش بکنیم، اما کمک کردن و پرونده موشکی ایران رو بردن توی شورای امنیت که البته خب بی‌نتیجه موند. بعد ماجرای نروژ پیش اومد، اون ماجرایی که هنوز هم ادامه داره و دوستان کمتر تو رسانه‌ها بهش می‌پردازن. بعد ماجرای این تحریم بخشی از وزارت اطلاعات پیش اومد. حالا در اروپای شرقی شاهد هستیم که به دنبال یک برگزاری یک چنین کنفرانسی هستن. تعداد کشورها هنوز معلوم نیست، اما دو روز گذشته پمپوروش خیلی مانور داده. واکنش ما چه خواهد بود؟ آیا تا حالا این یک ماه باقی مونده می‌خوایم رایزنی‌های خاصی بکنیم، مانع بشیم از حضور یه سری از کشورها، یا اینکه نه می‌شینیم نگاه می‌کنیم تا این کنفرانس برگزار شه بعد با یه بیانیه محکومش می‌کنیم؟
بنده بسم الله الرحمن الرحیم با تبریک روز میلاد حضرت زینب سلام الله علیها و روز پرستار به همه پرستاران عزیز و مادرانی که پرستاری میکنن در خانواده ها، خانواده های جانبازان و ایثارگران، همونجوری که حضرت عالی اشاره کردید ما از روند برجام و تعهداتی که غربی ها هم آمریکایی ها و هم اروپایی های عضو برجام دادند و فراز و فرودهایی که داشتیم نهایتاً منجر به خروج برخلاف همه موازین بین المللی آمریکا از برجام شد و اروپایی ها هم برای حفظ حیثیت و اعتبار خودشون در عرصه بین المللی اعلام کردند که ما همچنان به همکاری در برجام با جمهوری اسلامیان ادامه میدیم و صحبت از SPV و تدارک کانال ارتباط مالی با ایران کردن و جمهوری اسلامی هم استقبال کرد، مذاکرات مفصلی صورت گرفت، ولی در حالی که خود اونا اعلام کرده بودن که تا اول ژانویه قطعا این کانال برقرار خواهد شد و ما اعلام خواهیم کرد برقراری کانال رو، ولی باز هم خلف وعده کردن و این کانال برقرار نشد، در حالی که از سوی دیگه و اون طرف سکه ما شاهد ماجراجویی ها و اقدامات خاصی از طرف برخی از کشورهای اروپایی بودیم مثل دانمارک، هلند و مسائلی که درست کردن و این نشون میده که اروپایی ها به دنبال انجام تعهدات خودشون نیستن. از سوی دیگه با اعتبار و حیثیت خودشون در عرصه بین المللی هم روبرو هستن، چون قطعا جمهوری اسلامی ایران ساکت نخواهد نشست و مسائل اونها رو در عرصه بین المللی مطرح خواهد کرد که اروپایی ها به هر حال خلف وعده کردن به تعهدات خودشون عمل نکردن، حالا اونا دارن فرار به جلو میکنن و برای اینکه این اقدامات ماجراجویانه اونها و خلف وعده اونها باعث بی‌حیثیتی و بی‌اعتباری اونها نشه، اومدن صحبت از همایی برگزاری همایش مهارجان رو گذاشتن و میخوان به قول خودشون ناراضی ها و گروه های مخالف و معاند جمهوری اسلامی رو اونجا جمع بکنن. آمریکایی ها پرچمدار این حرکت هستن، اروپایی ها رو هم با خودشون همراه کردن. قطعا جمهوری اسلامی ایران اعتبار و حیثیت دیپلماتیک اونها رو در عرصه بین‌المللی زیر سوال خواهد برد. این اقدام هم برخلاف تمام کنوانسیون های بین‌المللی است و مداخله مستقیم در امور داخلی کشور به حساب میاد و چون در جمعی که اینها دور هم جمع میکنن اغلب گروه های تروریستی هستن که سابقه آدم کشی در پرونده اونها وجود داره، این جست ضد تروریستی این کشورها رو زیر سوال میبره. گروه هایی در این نوع همایش ها جمع میشن که چنده هزار نفر از مردم ما رو به شهادت رسوندن و ترور کردن.
آقای دکتر، از این گروه هایی که در برجام اروپایی هستن مثل کشور فرانسه که این روزها بر فعالیت های در واقع فضایی کشور ما هم خیلی داره مانور میده و در واقع سر صدا میکنه، اونها هم حضور دارن، واکنش ما چیه؟ ما چه واکنش جدی نشون نمیدیم؟ کوچکترین فعالیت فضایی ما رو اینها با مسائل نمیدونم نظامی میان پیوند میدن، چرا واکنش جدی بهشون نشون نمیدیم؟
اگر به سخنان مکرون توجه کرده باشه که اخیراً اظهار کرده بود در حالی که نمیتونه جنبش جریق زردهای خودش رو جمع بکنه و دست به خشن‌ترین رفتارها رو علیه معترضین خودش میزنه، خب مکرون اشاره میکنه که ما از بیرون نمیتونیم با جمهوری اسلامی کاری بکنیم، باید از درون حرکت بکنیم و درون رو منسجم بکنیم علیه جمهوری اسلامی. دان اینها نشون میده که خب اینها که خودشون مهد حمایت و میزبانی از گروه‌های تروریستی هستن اینگونه دخالت مستقیم میکنن. انتظار داریم دستگاه دیپلماسی خیلی قاطع، خیلی جدی موضع‌گیری بکنه، پرونده اینا رو به افکار عمومی جهان ارائه بکنه و با یک انسجام محکمتر با این رفتارهای مداخله جویانه برخورد بشه. ما امیدواریم که دستگاه دیپلماسی ما خیلی جدیتر برخورد بکنه. البته نمایندگان مجلس هم و مجلس شورای اسلامی و نمایندگان ملت هم باید در نطق‌هاشون، سخنرانی‌هاشون، موضع‌گیری‌هاشون، کمیسیون امنیت ملی در این زمینه مسئولیت داره، باید بیانیه صادر بکنه، چهره واقعی اینها رو افشا بکنیم، این اقدامات مداخله جویانه اونها رو ترسیم بکنیم.
سپاسگزارم دکتر، براتون آرزو موفقیت و سربلندی دارم.
موفق باشید، خدا نگهدارتون باشه.
شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، گفتگو ما بود با جناب دکتر نقوی حسینی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، با موضوع واکنش دستگاه سیاست خارجی کشورمون به برنامه امریکا برای برگزاری نشست ضد ایرانی در ورشوی لهستان. شنونده برنامه خبری تحلیلی رویداد از رادیو گفتگو هستید. ساعت 11:43 است. یه چند وقت زیاد تو مسائل حوزه ارز گفتگو نداشتیم، قصد داریم گفتگو کنیم در حوزه مسائل ارزی، یعنی پول خارجی، ارز با الف معنای پول خارجی، با موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور در توتی برقرار شده با جناب دکتر مسعود دانشمند، ریاست محترم اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات متحده عربی، و همچنین جناب دکتر شهباز حسن‌پور بیگلری، عضو محترم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی. خدمت دو میهمان گرانقدر خیر مقدم عرض می‌کنم. گفتگوی امروز به ترتیب حروف الف با و با جناب دکتر دانشمند گرانقدر آغاز می‌کنم. عرض سلام و ادب و احترام دارم به برنامه خودتون. رویداد خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم آقای دکتر صادقی، خدمت شما همکارانتون و شنوندگان عزیز رادیو، همچنین خدمت آقای دکتر بینگلری. امید است که روز خوبی داشته باشم.
سپاسگزارم. همین ابتدای برنامه عرض خیر مقدم دارم خدمت شما دکتر حسن پول بینگلری گرانقدر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم زمینه تبریک ولادت حضرت زینب به نظر همه شیعیان جهان، بلخص پرستاران زحمتکش ملت، عرض ادب و احترام دارم خدمت آقای دکتر صادقی، شنوندگان عزیز، به آقای دکتر دانشور که استاد بنده در زمینه مثال ارضی و اقتصادی هست.
سپاسگزارم. آقای دکتر دانشمند گرانقدر، دولت میگه که 25% ارز برمیگرده، ولی بخش خصوصی میگه که با بازگشت ارز مشکلی نداره. دولت میگه فقط 25% برمیگرده، 75% برنمیگرده. بخش خصوصی میگه که نه، ما مشکلی نداریم و میاریم ارائه میکنیم. اصل ماجرا کدومه؟ یعنی واقعا بخش خصوصی میاره عرضه میکنه، یعنی که دولت همینجوری میگه که 25%ش برمیگرده؟
بذارید یه خود ریشه‌ای‌تر مسئله نگاه کنیم. یک صادرکننده وقتی یک کالایی رو می‌خواد صادر کنه، حتماً باید کالا رو در بازار داخلی یا خودش تولید کننده‌شه یا باید از بازار داخلی تهیه کنه و صادر کنه. طبیعی است که بهای کالا رو اگر خودش تولید کننده باشه یا از بازار تهیه کنه، باید بپردازه. خب محل تأمینش کجاست؟ باید این کالا رو که به خارج از کشور می‌فروشه، ارز حاصل از صادرات رو تبدیل به ریال بکنه و این ریال رو بده به تولید کننده کالا. این چرخه باید به چرخه بر خودش. حالا یه موقع است که اینو از کانال بانکی دارن انجام میدن، یه موقع از کانال صرافی انجام میدن، یه موقع از کانال غیر رسمی اتفاق میفته. اما اینکه ارز برمیگرده به کشور، درش تردیدی نکنید.
یعنی ارز میاد، حالا ممکنه کانال قانونی نیاد، یه صرافی جابجا کنه یا یه دلال جابجا کنه.
دلال جابجا. اما بحث اصلی دولت اینه که میگه از کانالی که من میگم، مثلا فرض کنیم که بازار نیمایی که من تعریف میکنم، از این کانال برگرده. خیلی خوب، اگر بخواد از این کانال برگرده، دولت باید اول بستر لازم رو برای اینکه این اتفاق بیفته به وجود بیاره. یعنی باید ما با نظام و بانکی جهانی در ارتباط باشیم که کنی یه نفر این کالای رو بله، همه این ماجراها باید باشه تا بتونن در ارز حاصل از این بیاد. این به یک سمت ماجرا. سمت دیگه این است که باید ذرایب تشویقی رو برای برگشت این ارز ما قائل بشیم. یعنی برگشت ارز میتواند یک کلیدی باشه یا یک بستری باشه که دولت هدایت کنه چه چیزایی صادر بشه، چه چیزایی بیشتر صادر بشه. به عنوان مثال عرض میکنم، دولت بتونه بیاد بگه من برای ارز حاصل از صادرات مثلا فصل میکنه لوازم خانگی رو، مثل یخچال، تلویزیون، نمیدونم فلان و امثال هم و لوازم خانگی رو، من مثلا فصل کنیم 15% بالای قیمت بازار میخرم.
بله.
خب یا بیاد بگه محصولات پتروشیمی رو 5% بالای قیمت بازار میخرم، یا بیاد بگه به عنوان مثال فرش رو اصلا به قیمت بازار میخرم.
نه دقیقا متوجه موضوع شدم که فهم از آقای دکتر حسن‌پور یه سوال کنم. جناب دکتر حسن‌پور گرانقدر، حرفای جناب آقای دکتر دانشمند کاملا درسته، اما یه مشکلی وجود داره. الان این ماجرای عدم برگشت قانونی ارز به کشور اینجوری شده که صادر کننده یه محصولی صادر میکنه و یه فردی که میخواد سرمایه‌اش از کشور خارج کنه، در واقع فرار سرمایه کشور باشه، در داخل معادل ریالیشو میده، مثلا در امریکا، در کانادا، در مستعمرات انگلیس در واقع معادل ارزشش میگیره و این یه فرصتی شده برای فرار سرمایه‌ها از کشور. اینو باید چه کرد آقای دکتر حسن‌پور گرانقدر؟
بسیار عالی. بنده بایستی صادقانه عرض کنم که بانک مرکزی اعلام میکنه 25%، واقعیت همینه. تا کنون به چرخه بانک مرکزی که بایستی پاسخگوی نیازهای اساسی جامعه باشه، 25% ارز بیشتر برنگشته. مثلا وقتی ما میگیم که دارو رو باید دولت تامین بکنه، وقتی میگیم 25 قلم کالای اساسی رو دولت باید تامین کنه، دولت نیاز به ارز داره. این ارز رو باید صادرکنندگان عزیز ما موقعیت فعلی کشور رو درک بکنن و ارزشون رو برگردونن. 75% ارز تا کنون به هر دلیلی برنگشته، ضمن این که فرمایشات جناب دانشمند رو به این طریق بنده تصحیح میکنم که باید یک زبان مشترک، یک تفاهم مشترک بین اتاق بازرگانی، فعالان اقتصادی، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی شکل بگیره که رضایتمندی صادر کننده به عمل بیاد. البته صادر کننده ها چند دسته تقسیم میشن، یک پتروشیمی هستن، اینها بایستی بیچونه چرا ارزشون رو برگردونن. شرکت ملی مس باید ارزش برگردن، شرکت های فولادی بایستی ارزش رو برگردن، چون همه چی رو با سوبسی دارن دریافت میکنن از معدن.
اونا خصولتی هم بهشون نمیشه زور گفت، اونا زورشون به همه میرسه.
اتفاقا باید همینجا برخورد جدی داشته باشه، رو درواسی رو بذاریم کنار. جای رئیس جمهور هم رسما اعلام کردن که اگر مدیری تخلف کنه باید برکنار بشه. باید اینها رو بانک مرکزی رسما اعلام کنه تا تکلیفشون با مردم که در این شرایط حساس هستن روشن بشه. اما بله، در بخش از فرمایشات های دکتر دانشمند مدود، برای مثال بخش از محصولات کشاورزی ما صادر میشه، برای مثال پسته، پسته‌ای که سهمش باید آزاد بخره، خودش باید با عرض 17000 تومان بخره و هیچ گونه سوبسیدی رو دریافت نکرده، وامش هم که دریافت کرده با 1001 گرفتاری و مشکل بوده، به این فرد ما باید بگیم که شما باید عرض بیاد نیمایی. ولی از اون طرف کسانی که همه مواد اولیه رو به صورت در حد رایگان دارن از دولت دریافت کنن، چه پتروشیمی ها چه کارخونجاتی که حالا به جنابالی به عنوان خصولتی از اینا نام بردی، فرق نمی کنه، بخشی از این پتروشیمی ها هم در اختیار بخش خصوصی هستن. اینها رو بنده اعتقادم اینه به عنوان یک کارشناس بایستی حتما ارزشون رو برگردونن و با اینا در شرایط جنگ اقتصادی کسی نمایستی تعرف کنه. اما از طرفی هم این که بانک مرکزی بنشینه یک بسته ای رو و مشارکت بانک مرکزی، کمیسیون اقتصادی مجلس، وزارت اقتصاد، دارایی و فعالین اقتصادی کشور یا
تفاهم برسن،
خصوصی که سرمایه کشور ما هم صادر کننده های ما هستن، بخش خصوصی فعال ما به تا امروز هم اگر ما موفقیتی داشتیم مشارکت همه جانبه مردم بود.
من نظر آقای دکتر
پشت درهای بسته تصمیمی رو بگیرن و این تصمیم بگن اجرایی بشه، اقتصاد دستورپذیر نیست، اقتصاد
علم
بایستی با
خدا. من میخوام یه سوال از آقای دکتر دانشمند کنم. من یه سوال بکنم اینجا. سوال من اینه که ببینید، یه بخش قابل توجهی از این صادرات و عدم بازگشت برمیگرده به بونگاه ها و بنیاد هایی که یا دولتی ان یا شبه دولتی ان، تعارف هم نداریم. چند درصد از این صادرات برمیگرده به بخش خصوصی واقعی، یعنی صادرکننده واقعی، بخش فرد حقیقی، آدم معمولی جامعه؟ به نظر شما، چون شما دقیق تر هم مامده. من فکر نمی کنم درصدش قابل توجه باشه.
من توضیح بدم خدمتتون. ببینید که حدود 12 میلیارد دلار از صادرات ما معدنیات گازی که در انحصار دولت، حدود 14 میلیارد دلار از صادرات ما پتروشیمیه که اینا رو بزنید رو هم دیگه میشه 26 میلیارد دلار. این تا اینجای قضیه. بنابراین خود دولت وقتی دولت میگه 25% بیشتر برنگشته، خب با خود فرافکنی دولت با بانک مرکزی با دولت گفتگو کنه، نه با بخش خصوصی.
حالا برگردیم
بقیه‌اش رو من عرض کنم. ما حدود 7 میلیارد دلار تا 7.5 حتی اکثر 8 میلیارد دلار صادرات داریم به عراق و افغانستان که این صادرات عراق و افغانستان اساساً توی این برگشت ارزی چون نظام بانکی فیما بین فعال نیست جا نمیگیره.
جناب دانشمند عزیز، اگر همینجا با صراحت بفرمایید که 50% در اختیار دولته که تکلیف شنوندگان عزیز ما روشن بشه.
دقیقاً همین دیگه.
فرمایید شما رو تایید میکنم 50% در اختیار خود دولت و باید این تکلیف بشه توسط دولت.
نه بیش از 50%، حدود 70% در اختیار دولته.
نه اگر ما بر فرض رو بگیریم ان شاء الله 50,000 میلیارد دلار باید صادرات داشته باشه
که نشده.
آخه نه، جای دیگه هم هست، مثلا آستان قدس هم هست، نمیدونم بنیادهای مختلف هم هستن که هلدینگ دارن، اونم تقریبا دولتی ان دیگه.
آقای دکتر صادقی، من میگم که ما الان نزدیک 35 6 میلیارد دلار صادرات داریم. از این 35 6 تا من اینی که عرض کردم خدمتتون، نزدیک به با صادرات افغانستان و صادرات عراق رو بذاریم و معدنیات گازی پتروشیمی، این میشه بالای 30 میلیارد دلار. پس تمام گفتگو ما راجع به 5 6 میلیارد بقیه‌اش میمونه که دست بخش خصوصی واقعا اتفاق
میفته. اصلا خصوصی ها فکر کنم تو این ماجرا وزنه محسوب نمیشه، اصلش دست دولته.
اصلش دولته. منم همین رو میخوام عرض بکنم، با عدد و رقم هم خدمتتون عرض می‌کنم که عمدش دولته که شما حالا فولاد رو معادن رو هم که اضافه کنید چیزی دست بخش خصوصی نمیماند. شما فولاد هم که دست دولته، معادن هم که عمدتاً کار دولته، بنابراین چیزی دست بخش خصوصی نیست که ما وقتی میگیم که ارز بر نمیگرده سرمایه داره خارج میشه بخش خصوصی رو متهم نکنین، چون بخش خصوصی درست. چیزی دستش.
من میخوام دکتر حسن‌پور این سوالو بکنم که خب حالا چه 50% چه بیشتر از 50% در اختیار خود دولته، چه جوریه که رئیس جمهور محترم، وزرای محترم و معاونین و وزرا زورشون به مدیرای خودشون نمیرسه تو مجموعهش؟ این چه اتفاقی داره میفته؟
ما که بنده امیدوار هستم که ان شاء الله اتفاق خواهد افتاد. وقتی با اونا نمیشینیم یه سری مسائلی رو مطرح میکنن که ما با طرف خارجی اون قراردادمون 4 ماهه بوده، 3 ماهه بوده تا برگرده. مطمئن باشه اینا همه بایستی برگرده و انکار ناپذیر.
آقای دکتر من میگم زورشون نمیرسه یا اینکه نه خودشون هم تمایل دارن که اون بخش خصولتی و بخش دولتی کار خودشو بکنه.
اصلا ببینید اصلا تعارف کردن نیاز کشور بیارزه. اگه یه از برنگرده ما تو خیلی از مسائلمون با مشکل روبرو میشیم. ما انشالله باید به سمت برنجای دوست صادقی جای دست بله. ما به عنوان مجلس به عنوان جایگاه وزارتی حتما باید از دولت بخواییم که از بیتونه چرا باید برگرده
انشالله
اقتصادی کشور.
سپاسگزارم از دو میهمانی گرم بعد براتون آرزو موفقیت دارم برای هر دو میهمان. شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، گفتگو ما بود با جناب دکتر مسعود دانشمند ریاست محترم اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات متحده عربی و جناب دکتر شهباز حسن‌پور بیگلری عضو محترم کمیسیون برنامه بودجه کشور با موضوع عدم بازگشت ارز صادرات به داخل کشور که دیگه حداقل 50% دست خود دولتی هست. من نمیدونم چجوری رئیس جمهور و وزرا زورشون به مدیرای خودشون هم دیگه نمیرسه. شنونده برنامه خبری تحلیلی رویداد از رادیو گفتگو هستید. رضا سیار فرماندار شهر قم گفت رهبر انقلاب فرمودند دشمنان هنوز مردم ایران را نمی‌شناسند و تمام برنامه ریزی‌هایشان برعکس جواب می‌دهد و همواره مردم با درایت و طبیعتشان از ولایت و اعتقادشان به نظام و اهل بیت محاسبات دشمن را نقشه بر آب می‌کنند. رضا سیار در برنامه بدون خط‌خوردگی رادیو گفتگو با اشاره به قیام مردم قم در 19 دی ماه سال 1356 یادآور شد. بعد از قیام حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در 15 خرداد سال 1342 و دوران اختناقی که هنوز زمینه قیام عمومی مردم فراهم نبود، بعد از 14 سال با اهانتی که سرسپرده نظام طاغوت رشیدی مطلق در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به حضرت امام کرده بودند، مردم قم در اعتراض به این اهانت و چاپ این مقاله توسط آن روزنامه به دفاتر مراجع معظم تقلید مراجعه کردند و اعتراضات خود را از دفاتر مراجع آغاز کردند. خب ساعت 12:57 دقیقه است. امروز 22 روزیه که دولت امریکا تعطیل شده. در اصطلاح فقط بخشای اضطراری کار میکنن، اونها هم حقوق فعلا دریافت نمیکنن، باقی بخشا رفتن مرخصی بدون حقوق. بعد از دوره کلینتون که 21 روز شاهد تعطیلی بودیم، این بیشترین رکورد رو داره. این در شرایطی که نانسی پلوسی در کنگره گفته ما بودجه مورد نیاز آقای ترامپ و یعنی 5 میلیارد و 700 میلیون دلار رو نمیدیم. ترامپ هم گفته که من بودجه اضطراری که در اختیارم استفاده میکنم و این دیوار هر جو شده میکشم. ارتباط برقرار شده با جناب دکتر علیرضا رضاخواه، کارشناس مسائل امریکا. عرض سلام و ادب و احترام دارم جناب دکتر رضاخواه گرانقدر، به برنامه خودتون رویداد خوش آمدید.
من هم سلام میکنم هم خدمت شما و هم خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم.
جناب رضاخواه گرانقدر، آقای ترامپ گفته که اگر این بودجه 5 میلیارد و 700 میلیون دلاری رو به من ندید، یا از بودجه پنتاگون برمی‌دارم یا از بودجه اضطراری که برای خودش اگه شما نکرشن 14 میلیارد دلار از اون بودجه برمی‌دارم. از اون طرفم در کنگره نانسی پلوسی و دموکرات‌ها حتی برخی از جمهوری‌خوا صف وایسادن که میگن ما این کارو انجام نمیدیم و این بودجه رو بهتون نمیدیم. فکر میکنید آخرش چی میشه؟ ترامپ کوتاه میاد یا کنگره کوتاه میاد یا نه این تعطیلی میره واسه 2-3 ماه؟
خدمتتون عرض بکنم که آقای ترامپ اعلام کرده که من میخوام وضعیت فوق‌العاده اعلام بکنم. وقتی وضعیت فوق‌العاده اعلام میکنه، یعنی اختیارات رو به مثابه یک دیکتاتور به خاطر شرایط اضطراری در اختیار خودش میگیره و این بودجه رو از هر جایی که بخواد تامین میکنه برای ساخت دیوار، که خب این مسئله نیاز به یک استدلال داره. یعنی اگه به این سمت بخوایم بریم، میشه گفت کنگره هم گفته شرایط اعلام اضطراری به هیچ وجه وجود نداره، میزان کسایی که از مرز به صورت غیرقانونی عبور کردن مرز مکزیک نسبت به سالهای قبل خیلی اومد پایین و بحث به دادگاه عالی خواهد کشید. اگر بخواد این دقیقا به این صورت که آقای ترامپ گفته که امروز هم البته اعلام کرده، خود آقای ترامپ هم میدونه توجیهات قانونی کافی رو برای این مسئله نداره. آینده پژوهی کردن این که به چه سمت خواهد رفت، بعد وایس ببینیم تا کجا اصطلاحا این چانه زنی طرفین جلو خواهد رفت. چون یادمون نره که انتخابات ریاست جمهوری 2020 در پیش هست و چه دموکرات ها چه جمهوری خواه به شدت دارن افکار سنجی میکنن ببینن این سیاست هایی که دارن پیش میگیرن چه تأثیری روی این انتخابات خواهد داشت.